أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که موضوع بحث ما پیرامون کلام مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بود که در مورد اشتباه دم حیض و دم بکارت ما صور پنجگانه ای را تصویر کردیم، ولی در اطلاق کلام سید سخن از اختبار بود که برای تمیز و تشخیص بین دم حیض و دم بکارت باید از این طریق استفاده کرد. اگر متوقعه بود عنوان دم بکارت شناخته می شود، اگر حالت انغماس پیدا کرد و در قطنه فرو رفت حالت دم حیض دارد. خب ما روایت را سندن محضر شریف علمای اعلام مطرح کردیم، متن روایت را هم خدمت شما بزرگواران قرائت کردیم. امروز اگر اجازه بفرمایید به دلالت روایت میپردازیم که آیا این پنج صورتی را که ما در تفسیر مسئله مطرح کردیم روایت این پنج صورت را شامل میشود یا این پنج صورت را شامل نمیشود. حالا این پنج صورت را در لابلای عرایزم محضر مبارک شما مطرح خواهم کرد. برداشت کلی ما این است که این روایت دو صورت را تنها شامل می شود و شامل صورتهای سگانه سوم، چهارم و پنجم نمی شود. منتها برای اینکه اینو بتونیم خوب تبیین کنیم و جا بیاندازیم، هم صورتها را بیان میکنیم و هم شمول روایت را خدمت دوستان مطرح. دلالت روایت بر کیفیت تمیز دم حیض از دم بکارت روشن، یعنی راهکاری را ارائه داده از طریق اختبار که میشود از این طریق تشخیص داد که این دم بکارت است یا دم حیض، زیرا وجود مقدس معصوم صلوات الله و سلام علیه در فرازی از فرمایششون این عبارت را داشتن: فإن كان الدم متوقعا في القطن فهو من الأبرة. خیلی روشن، اگر بعد از اختبار و قرار دادن پنبه در اون جایگاه خونی که مشاهده کردیم به صورت متوقع دایره بود، فهو من الأزرى و این کان منغمسن، البته تعبیر روایت دارد مستنقعن ای منغمسن، و این کان مستنقعن فی القطن فهو من الحیض. یعنی شاخصه روایت همین هست که بین انغماس و بین متوقع بودن تفاوت هست، یکی دم بکارت هست و دیگری دم حیض. اما پرسش اصلی که محضر علمای اعلام باید مطرح کنیم این هست که آیا این روایت به تنهایی میتواند متکفل همه اون پنج صورتی را که الان یکی یکی دوباره یادآوری میکنم، شاید از ذهن دوستان رفته باشد، آیا شامل اینها میشود یا نه؟ لحن و ادبیات روایت اینجاها را هم شامل میشود یا نه؟ پاسخ اینه که مورد روایت اون چی که نگاه میکنیم، مورد روایت جایی را شامل میشود که زن علم به زوال بکارت دارد. این را در تعبیری که در روایت بیان شده بود مشاهده فرمودید. حالا من برای اینکه بزرگان هم هر شب محضر شما با متن روایت آشنا بشوند، این است که فقلت له ان رجلا من مواليك تزوج جاريه مؤسرا لم تتمس. لم تتمس یه نکته را در دلالت میکنه، با اون نکته اینه که این زن حیض ندیده است، حائض نشده است. پس این صورت باید باشه، چون اون صورت های پنجگانه بعضی از صورتش مربوط به جایی بود که این زن حیض دیده است. پس این روایت میگه لم تتمه، یعنی حیض ندیده. فلم مفتزه ها، اینم نکته دیگری درش هست و اون نکته بیانگر این است که اون بکارت از بین رفته است. پس زوال بکارت یک، حائض نشدن دو، این دوتا تو روایت هست. و حالی که سور پنجگانه ما منحصر به اینجا نبود، موارد دیگری هم داشت که محضر علمای علام و حجج اسلام عرض کرد.
این ظاهرش زیر
9
ساله
یعنی
دختر؟
نه
مؤثراً روز محضر مبارک جنابالی عرض کردیم، در حقیقت عبارت رو اینطور معنا کردیم، الجاریت المؤثر از مجموع بحرین. شما بایی بعضی روزا که تشید نمیرید که میکار دست مارید. التی اول ما ادرکت و خازت او اشرفت الالحیز، اشراف بر حیض داره، یعنی پایین تر از 9 سال قطعا نیست، یعنی در سن نیست که هر سبت عصر شباب و جوانیست در معرض حیض دیدن هست. این چیزی بود که ترهی در مجموع البحره تو اون روز آرام بودید، من اگر یادم باشه تونست. حالا بنابراین مورد این است که جاری علم زوال بکارت دارد، افتزه ها هست و قبل از زوال بکارت حیض ندیده است. پس هم لم تتمس برش صدق می کند و هم افتزه ها برش صدق می کند. زوال بکارت به برمیدا به دیگه چی؟ حیض ندیدن. خب لذا اگر دوستان ما دقت کنند، صورت چهارم و صورت پنجم که فرض بر چه بود؟ که فرض این بود که زوال بکارت مشکوک است. صورت چهارم و پنجم طبق اون چی که ما محضر علما عرض کردیم زوال بکارت مشکوک بود، بنابراین این روایت افتضاح با مشکوک بودن زوال بکارت سازگاری نداره. این یکی. و صورت سوم هم از اون صور پنجگانه که جاریه قبل از مجامعت علم دارد که حائض است، با حالی که این روایت میگه لم تتمت. پس یک اشکال برمیگردد به این که یعنی روایت دو چیز را برای ما بیان میکند، این دو چیز را باید جستجو کنیم در کدام از اون صور هست. یکی حیض ندیده است و دو زوال بکارت شده است. اما اگر جایی پیدا کردیم که زوال بکارت مشکوک بود و جایی پیدا کردیم که قبل از مجامعت این زن حیض دیده بود، این دیگه لم تتمس نیست. ملاحظه فرمودید. بنابراین صورت چهارم و پنجم که فرض این بود که زوال بکارت مشکوک است و همچنین صورت سوم که جاری قبل از مجامعت علم دارد که حائض است، اما پس از آن نسبت به دمی که از او خارج می شود شک می کند که این دم همون ادامه دم بفرمایید حیض است که آمده بود یا دم بکارت است. لذا تا اینجا ما صورت سوم، چهارم، پنجم را به حسب ظاهر از دایره روایت خارج می کنیم. اما لذا اطلاق مورد روایت فقط شامل صورت اول می شود. صورت اول کجا بود؟ ایها الفضلاء المعاصرین، یعنی جایی که این زن پس از زوال بکارت، پس زوال بکارت قطعی است، افتضا، پس از زوال بکارت و از همون ابتدا شک دارد که دم حیض از او خارج شده یا اینی که خارج شده دم بفرمایید بکارت است. پس مسلم عرض شود خدمت شما به این که این شکش راجع به این است که زوال بکارت شده، اما این خونی که میاد به خاطر زوال بکارت یا به خاطر که چون در از شرف حیض دیدن بوده این زن جاریتن معصرا در شرایطی بوده که یلیق او تلیق به این که این زن حیض ببیند، شک دارد که آیا دم حیض خارج شده یا این دمی که هست دم بکارت.
علم دارد که حیض است یه بکارت معنی نداره؟
شما از بزرگانید، ما هم بزرگوارانه جواب میدید. از شبت خدمتون که علم دارد که حیض است، خب قبول، منتها بعد با این زن آمده جمع شده،
خلاف شده،
جمع شده افتضاح، پس بنابراین این صورت را مسلم شامل می شود که جاریه پس از زوال بکارت از اون ابتدا شک دارد که دم حیض از او خارج شده یا دم بکارت. صورت دوم را هم شامل می شود. چرا؟ چون صورت دوم جایی بود که جاریه، یعنی اصل زوال بکارت قطعی است، روایت هم داشت که افتضاح زوال بکارت قطعی است، علم دارد که دم بکارت از او خارج شده اما نسبت به دمی که در ادامه از او خارج می شود شک دارد که آیا این دم دمه بفرمایید حیض هست یا دم بکارت هست. پس صورت اول این بود که شک داشت بعد از زوال بکارت، از همون ابتدا شک داشت که اصلا این خون خونه حیض هست یا خونه بفرمایید بکارت. نسبت به صورت دوم که عرض میکنیم زوال بکارت علم دارد، علم هم داره که خونی که خارج شده بفرمایید دم بکارت ازش خارج شده، اما در ادامه اون و صورت اول از اول شک دارد که این دم دم حیض است یا دم بکارت، صورت دوم از اول میداند که این دمی که خارج شده از اول دم بکارته، اما استمرار اون را نمیداند که این استمرار همون دم بکارته یا استمرار حیضه. بنابراین این دوتا مورد، یعنی صورت اول و صورت دوم که زوال بکارت در شرطیست، عرض شود خدمتون این که حیضم از قبل بفهمیدا ندیده لم تتمس، منتها بعد از اون دچار شک می شود یا از ابتدا دچار شک می شود که این خون حیض است، یا در ادامه دچار شک می شود که آیا این ادامه دم بکارت است یا ادامه یا شروع حیض. پس فتلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا محضر مبارک علمای اعلام این که این روایت خلف ابن حماد، این روایت ما نتوانستیم به ظاهرهی او به ظاهرها پنج صورت، گرچه اونجا محضر شریف ما عرض کردیم که ممکنه بیش از پنج صورت هم قابل تصویر باشد، ولی الان قدر متیقنش همون پنج صورت، ما پنج صورت را نمیتونیم ازش استخراج کنیم، دو صورت با مضمون روایت میسازد. زیرا تعبیر روایت، دوباره تکرار کنیم، تعبیر روایت این بود این رجلا من موالی که تزوج جاریتا مؤسرا لم تتمس و پس از قبل هیچی در کار نبوده. فلما اختزها زوال بخارت هم مسلمه، منتها این خون از ابتدا نمیداند خون بخارت هست یا خون هیچ، یا نه میداند خون بخارت آمده استمرار اون را نمیداند خون هیچ است یا خون بخارت دوام پیدا کرده. فمکس سائلا سال دمو یعنی خون جریان پیدا میکنه، فمکس سائلا یعنی بقیه در حال سیلان و جریان، لا ینقطع نحوا من عشرت ایام. این هم تعبیر دواید چرا نمیسازه فاضل ماسه؟
چون جا داشت که علم به حدوث حیث داشت در صورت اول، هم داشت که علم به زوال بکارد و علم به حدوث حیث قبل از آن، اما در روایت هست که لم یک
نه حدوث
نه شما زهران یا بله این بعد بیدید آغازاده ها بعد اصلاح کنن. این تعبیر فلما افتزها سال الدم اطلاق داره، هم شامل جایی می شود که از ابتدا حیض بودن و بکارت بودن دم مردد بوده است، و هم شامل جایی می شود که ابتدا بکارت بودن دم معلوم بوده اما در ادامه مشروط است. بنابراین تا اینجا ما توانستیم از صحیحه جناب خلف ابن حماد وضعیت دو صورت از صور پنجگانه را که مشمول اطلاق فرمایش مرحوم سید بود در اشتباه دم بکارت با دم حیض مشخص کنیم. حالا قبل از این که بپردازیم به حکم صورت سوم، چهارم بفرمایید، پنجم، ما یه روایت دیگری داریم اگر اجازه بفرمایید ما اون روایت دیگر را هم افزایی کنیم بخونیم خدمت علما ببینیم اون روایت میتواند به کمک بیاد و در نتیجه کل این سور پنجگانه ما را که دوتاش اینجا نقد کرده ایم از اون روایت زیاد ابن سوقه استفاده کنیم یا نه. از شرط که روایت را من محضر شریف علمای علام و حجج اسلام میخونم، بعد هم سند روایت را بررسی میکنیم، بعد هم دلالت روایت. روایت دوم، پس روایت اول روایت خلف ابن بفرمیدا حمام، این روایت روایت زیاد ابن سوقه است. خب اینم خودش داستانی دارد از نظر سلسله سند. محمد ابن یعقوب الکلینی، این روشن، عن محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری، این را این برسید، عن ابن محبوب یعنی الحسن ابن محبوب، عن ابن رعا یعنی علی ابن رعا، عن زیاد ابن سوقه. حالا رسیدیم به زنگاه. قال سئل ابو جعفر علیه السلام، به مقصود از ابو جعفر در اینجا وجود مقدس امام باقره، چون امام جواد یعرف به انه ابو جعفر الثانی، یعنی مطلق که گفته شد ابو جعفر امام باقره، ولی اون ابو جعفر الثانی است. ان رجل افتز امراته، درباره شخصی مردی که آمده پرده بکارت زنش او امته او کنیزش را از بین برده، فرعت دمن کثیرن، شب اول ناباوری با این صحنه وحشتناک مواجه شد، فرعت دمن کثیرن لا ینقطع عنها یومن، این پشت سر هم میاد چه عروسی چه دامادی، کیف تصنع بالصلاح، این چیکار کنه این زنی که با این سرنوشت تلخ مواجه شده. اینا پیاز داغای سیما به روایت اضافه، کیف تصنع بالصلاح، چه شکلی نماز بخونه،
کنایه است دیگه،
دار تصویر هست نه کنایه.
یعنی چی تصویر؟ کنایه رو جمیشی؟
مثلا نماز نصیر دیگه.
او من کنایه هم نفهمیده. حال تمسی کرسوف، کرسوف رو با قبلن معنا کردیم. الزامن پنبه نیست، میگن اون چیزی که میپوشاند پارچه، پارچه ایست که اونجا را میپوشاند، تم سکن یعنی میبندد این زن کرسوف را، یعنی یه پارچه اونجا میبندد زیر لباساش، یعنی مثلا شاید فتنه زده یه پارچه هم اونجا میبنده که حالا اگر احیانا تصدی کرد لباساش را خراب نکن. این نخندید دیگه، اون اصطلاح ادبیات روس و بد. و این خرجت الفتنه، میگه اگر احیانا فتنه خارج شد،
الله نبوده چه رسد به شورت
دیاشیه نزنید. حالا یکی آمد جمله را فرمود، و این خرجت الفتنه متوقتن به دم، میگه حالا که آمد قطره را گذاشته یه پارچه ای هم بسته، یا به تعبیر ایشون شورتی پوشیده و قطره هم بسته، این برای اینکه جلوگیری کنه از سرایت. من امروز هم باز مجدداً به کرسوف نگاه کردم، از شبه همین معنای پارچه و چیزی که میبندن برای جلوگیری. فإنه من العذر تختصم، میگه اگر داستان از این قرار بود پنبه را گذاشته کرسوف پارچه هم گذاشته قرار داده اونجا، حالا یا یه لباس کوتاهی پوشیده، فإنه من العذر متوقتاً بالدم، اگر شد از عذر محسوب میشود. باز همون معیار قبلی است که معیار دم بکارت متوقه بودن دم هست. میگه این تختصه، این سری جمجور میکنه میشوید، چون دم بکارت که دم حیز نیست، همین مقدار که خون آمده اینا را مثل این که از دستش خون آمده، مثلا تختصه. عرشبت خدمتون، این تختصه هم نکته که هست، بعضی ها گفتن تختصه نه تختصه لغسل جنابه، چون فرض اینه که این هم بستر شده با اون دیگه، یعنی یه شستنی ممکنه نسبت به خون باشد، یه شستنی راجع به غسل جنابه، چون فرض اینه که عرض شد خدمتتون این که افتز امرته، یعنی مجامعت کرده با این و غسل جنابه برش واجب شده. تختصل و تمسک معها قطنتن و تسلی، عرض شد خدمتتون این که باز پنبه ای را اونجا میگذارد و نماز میخونه، هیچ مشکلی هم در کار نیست، غسلم کرده و نماز میخونه. فا این خرجن کرسوفو منغم سن به دم، اما اگر صحنه دیگری شد، اون کرسوف را که بیرون آورد درش فرو رفته کاملا، خون وارد شده، فهوه میند پامس، این خون خونه حیز است. تقعد عن الصلاة، یعنی از نماز از شبه خدمتون این که بازداشته می شود، قعود کرد در مقابل قیامه، یعنی دیگه نماز ندارد. تقعد عن الصلاة ایام الحیز، چون وضعیت تبدیل به حیز شده، دیگه تقعد عن الصلاة یعنی از نماز فاصله می گیرد و می نشیند، یعنی میگن بشین سر جات نماز نخون. و سائل باب دو، از ابواب حیض حدیث دو. خب ما این متن روایت را محضر شریفتون عرض کردیم، معیار هم مشخص شد، متوقه بودن علامت دم بکارت و انغماس علامت دم حیض است. سند روایت را، یعنی روایت زیاد بن سوقه را محضر علما عرض کنیم. محمد بن یعقوب کلینی، ان محمد بن یحیی، ان احمد بن محمد بن عیسی، ان ابن محبوب، ان ابن رعاب، تا میرسد به زیاد بن سوقه، قال سئل ابو جعفر علیه السلام، یعنی سلسله سند روایت اینا است که خدمتتون هست. بعد از کلینی میام سراغ اولین کسی که در سلسله سند روایت واقع شده، جناب محمد ابن یحیی است که همون احسن همون محمد ابن یحیی الاطار است. خب نجاشی درباره ایشان سخنی دارد، میفرماید محمد ابن یحیی ابو جعفر الاطار الامی شیخ اصحابنا، شیخ اصحابنا، استاد اصحاب ماست، فی زمانه بزرگ بود. فقطون اینون کثیر الحدیث له کتبون منها کتاب و مقتل الحسین علیه السلام و کتاب النوادر اخبرنی عدتون من اصحابنا ان ابنه احمد ان ابی به کتب جریان کتاباشم اینا اطلاع دادم که چنین کتابهایی را دارم. در رجال نجاشی یا فهرست نجاشی صفحه 353، بعضی ها گفتن به جای رجال نجاشی بگید فهرست نجاشی، حالا تفاوتی است. این داستان محمد بن یحیی که توصیف به این سراغ سند بعدی، جناب احمد بن محمد بن عیسای اشعری، جناب نجاشی درباره ایشون میفرماید ابو جعفر رحمه الله شیخ القمیین. این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که کی را تبعید کرد؟
برقی رو،
احمد ابن محمد خالد برقی.
نه و وجه هم چوره شاخص قمیین و فقیه هم، اینم تعریفیست که جناب نجاشی راجبیشون کرد، ابن غزالی بود. شیخ طوسی هم در کتاب رجال و فهرست خودش آمده این را توصیف کرده. پس داستان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که رئیس قمیا بوده، از شبت خدمتون میم که ایشونو اینطوری معرفی کرده. حسن محبوب، شیخ طوسی راجبیشون میگه حسن ابن محبوب سراد، سراد ثقتون روا ان ابی الحسن الربا علیه السلام، از وجود نازنین امام رعوف آقا علی ابن مسرزا روایت نقل کرده. و روا ان 60 رجلا من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، از 60 شخصیت تأثیر گذار از اصحاب امام صادق باز روایت کرده جناب حسن بن محمود. و کان جلیل القدر، شخصیت ارزشمندی که جلیل القدر، اینم در فهرست شیخ طوسی صفحه 122 آمده. فهرست نجاشی اون صفحه 81 بود مال احمد بن محمد عیسی. ارشد خدمتتون این که در بحث اصحاب اجماع اگر یادتون باشه که خاطرتون یادتون هست، مرحوم کشی ایشون رو از اصحاب بفهمیدا اجماع میدانند، کی؟ حسن بن محمد. مرحوم نجاشی از شبت محضر شما بین که شما دیدید ما از شیخ طوسی حالات ایشون رو بیان کردیم و مرحوم کشی هم آمده ایشون رو از اصحاب اجماع، جا سخنی از نجاشی نیست، نجاشی درباره ایشون حرفی نزده است، به ترجمه و شرح احوال جناب حسن بن محبوب نپرداخته، لذا مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر همه این بزرگان ما در ذیل شرح حال جناب حسن بن محبوب میفرماید ان النجاشی لم يتعرض لترجمة الحسن بن محبوب، متعرض شرح حال جناب حسن بن محبوب نشده. ولا یظهر وجه لذلك، ما جهتش هم نمیفهمیم، بالاخره کسی که دیگران دربارش اونطوری صحبت میکنن صفتون چی؟ الا ان یکون قد غفل عن ذلك، آدمی است دیگه، گاهی از اوقات ممکنه غفلت کرده و از دستش در رفته دیگه. ما گاهی از خود خودمونم یه مطلبی می نویسیم بعد نگاه می کنیم تا یه سطر یادمون رفته نویسیم. او انهو سفتت ترجمتهو ان نسخت مستنسخ لکتابه. گفتم سابقه استنساخ میکردن کتابا، این آقایی که استنساخ کرده کتاب رجال نجاشی را، عرشبت این بخشش در استنساخ از اول شهر محاسن کتاب میریزن تا صبح تا اون میشه تحقیق به طرف بر. خب گاهی آدم چرتش میزنه خوابشون بره. امثال زالک سقط هست، ساقط شده یعنی افتاده. و الا فلا یحتمل، من روایت الله خویی میفهمد، وگرنه آیا احتمل ان النجاشی لم یقفل الى کتاب الحسن ابن محبوب، عرشبت که مطلع بر کتاب حسن ابن محبوب نباشه، چهره شناخته شده نجاشی اونو نشناسه، یا غفلت یا به اصطلاح از نسخه استنساخی ثابت شده و جا مونده. این را در کتاب جناب آیت الله خویی معجم رجال الحدیث جلد 6 صفحه 98 ملاحظه فرمود. این جمله می شود به فرمایش آیت الله خویی اضافه کرد که مرحوم نجاشی ذیل ترجمه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که الان گفتیم خدمتون که نجاشی هم در بارش اون شکلی حرف زده، مرحوم نجاشی میگه ما کان احمد ابن محمد ابن عیسی یروی ان ابن محبوب من اجل ان اصحابنا یتهمون ابن محبوب فی ابی حمزة الصومالی ثم تاب و رجع عن هذا القول. اینم رجال نجاشی صفحه 82. چی میخوایم بگیم؟ با چه مطلبی میخوایم بگیم؟ مرحوم نجاشی موقعی که به جریان احمد ابن محمد ابن عیسی میپردازد میگه جناب احمد ابن محمد ابن عیسی در ابتدا از ابن محبوب روایت نمیگرده، یعنی در حقیقت غفلت از این که، یعنی سه وجه میخواییم برای این که چرا نجاشی ایشون را بفرمایید نیاورده. یک غفلت ایشون بوده، از دست ایشون در رفته، یا در مقام استنساخ بفرمایید این سه بومه میخواییم بگیم نه، یه تعمالی دو کار بوده. جهت این که از حسن ابن محبوب نام نبرده، جهتش اینه که جناب نجاشی آیت الله خویی عرشب احمد نجاشی زیلت برشد خود نجاشی زیل ترجمه احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری میگه ما کان احمد ابن محمد ابن عیسی یروی عن ابن محبوب، میگه به خاطر اینکه ایشون در معرض تهمت قرار گرفته بوده، نه تهمت الان چیزی تو ذهن شما بوده، یعنی روایت میگه روایت نمی کرده، زیرا اصحاب ما بعد می فرماید من اجل ان اصحابنا یتهمون ابن محبوب، زیرا اصحاب ما به دلیل روایت ابن محبوب از ابو حمزه الصومالی او را متهم به کذب و عدم وثاقت می کردن که چرا ایشون از بفرمیدا علی حمزه الصومالی روایت می کنه. میگه آدمی که از علی حمزه الصومالی روایت کرده باشه من اون روایتش رو نقل نمی کنم. اما بعد احمد ابن محمد ابن عیسی حسن ابن محبوب را از این اتهام مبرا دانست، لذا از او روایت میکرده است. پس ممکنه این که ما نمیبینیم در رجال مربوط به موقعی بوده که ایشون در معرض اتهام بوده، وگرنه بعدها خود نجاشی عدول کرده از این مطلب، یا احمد ابن محمد ابن عیسی عدول کرده و روایت را از ابن محبوب. حالا چند جمله راجع به این کلام نجاشی خدمت علمای اعلام و حجج اسلام. مرحوم نجاشی در ترجمه ابو حمزه الصومالی، ابو حمزه هم که آدم کمی نیست، چطور بگیم که جرم حسن ابن محبوب اینست که از ابی حمزه بفرمیدا، ولذا جناب نجاشی باعث شده که روایاتی که ایشون از مثلا ابو حمزه شمالی نقل کرده، به همین جمل از او روایت نقل نکرده باشه. در رابطه با ابو حمزه شمالی تو می‌فرماید لقیه علی ابن الحسین و ابا جعفر و ابا عبدالله. هر شبت خدمتون می که میگه که این با این بزرگان ملاقات کرده و روا انهم از شبت بکان من خیار اصحابنا و سقاطی هم و معتمدی هم فر روایت و حدیث و رویه ان ابی عبدالله علیه السلام. اون کجا رو بفهمیدا؟ این کجا؟ اونجا به صرف این که چون از ابو حمزه شمالی نقل کرده متهم به کذب و عدم و وساقت شده، به ابو حمزه شمالی که میرسد میگه این که با شخصیت کمی نیست، از علی ابن الحسین، از امام باقر، امام صادق اینا روایت کرده. و روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ابو حمزه فی زمانهی مثل سلمان فی زمانه. ابو حمزه در زمان خودش حکم سلمان در زمان خودش. چه ارتباطی با اهل بیت داشت سلمان؟ سلمانو ممنا نسبت به امام سجاد، نسبت به امام باقر، نسبت به امام صادق و روا عنه العامه. شخصیتش بگونه‌ای بوده که اهل سنت هم موقعی که با ابو حمزه میرسیدن روایت ازش بفهمیدا نقل میکردن. جان بله. و مات فی سنت 50 و 100، از شبت خدمتون در سال 150 هم 150 هجری ایشون از دنیا رفته. رجال نجاشی صفحه 115 ایشون میفرماید که ابو حمزه شمالی در این سال از دنیا رفته. مرحوم کشی در ترجمه حسن بن محبوب این جمله را دارد: مات حسن بن محبوب فی آخر سنت 24 و 200، در آخر سال 224، و کان من ابناء 75 سنه، سنش هم 75 سال بوده. اینم اختیار معرفت رجال جناب کشی، جلد 2 صفحه 851. حسن بن محبوب در این سال، اگر 224 را که ما اینجا عرض کردیم، 224 را که سال وفات ابن محبوبه، از 75 سال سن او کم کنیم، حاصلش می شود 149. یعنی ابن محبوب در سال 149 به دنیا آمده. به عبارتی ایشون در زمان فوت ابو حمزه شمالی عرض شد که سال 150 یک ساله بوده. آفرین. اینم یه بحثیست چطوری میتونه نقل روایت از عرض شد خدمتتون این که ایشون بکنه. اشکالی که اینجا مطرح میشود همینیست که عزیزمون فرمودن که چگونه است که ابن محبوب که در زمان وفات ابو حمزه شمالی طفلی یک ساله بوده، اکثر روایات خود را بدون واسطه از ابو حمزه شمالی روایت کرده. این اشکال باعث شده که نجاشی بنویسد اصحاب ما حسن ابن محبوب را متهم می‌کردند. به این بیان که می‌گفتن جور در نمیاد با این سن و سال یک ساله به زور شیر می‌خوره. بله، اینی عبدالله تانی کتاب جعل نبیه، این که نیست. با این سن و سال گفتن اینی که روایات را اونم بلا واسطه از ابو حمزه شمالی نقل میکنه معلومه پاش به جایی بند و این باعث بفرمیدا اتهام شده. یعنی نه اشکال در ابو حمزه شمالی است، اشکال در اوست که در سن یک سالگی با این جمع تفریق کردیم، در یک سالگی آمده روایت از ابو حمزه اونم بدون واسطه. حالا باید توجیه کردیم. همین اشکال باعث شده که جناب نجاشی بنویسد اصحاب ما حسن ابن محبوب را متهم می‌کردند. به این بیان می‌گفتند جور در نمیاد با انسان ابن محبوب از همون امزه روایت کرده باشد ازا متهم به عدم مسافه تو سنت یک ساله چطوری بدون واسطه روایت. حالا ببینید یه وجهی ببینید میتونیم درست کنیم. این باعث شده بود که احمد ابن محمد ابن عیسی در ابتدا از ابن محبوب روایت نقل نکند، زیرا متهم به کذب و عدم وساقت بوده جناب بفرمیدا حسن ابن محبوب. حالا چی شد که بعدا از نظر خودش برگرد؟ کی؟ احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که با اون قاطعیت او را متهم به کذب و عدم وساقت میکرد و باید هم ازش نقل نمیکرد و جهت چند این بود که آدم یک ساله چطوری روایت نقل میکنه، همین آدم یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از نظر قبلش برگشت گر روایت نقل میکنه و در نهایت ایشون را مبرای از کذب و عدم وساقت دانست و حاضر شد که از او روایت نقل کنه. فردا زنده باشیم به شرط حیات. فلسفه این که اون موضع که از شرط این بچه احساس بوده و موضع بعدی بچه احساس بوده که روایت نقل کرده، فردا خدمت آقای